در برنامه امروز هم موضوع اعتدال رو بر مبنای نامه 21 حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه پی خواهیم گرفت. خب عزیزان، همونطور که خدمت شما عرض کردم، در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس ارزشمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین کثیری هستیم و برنامه رو با صحبت‌های ایشون پی می‌گیریم. حاج آقا عرض سلام، ادب و احترام از اینکه در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه هم حضور یافتید، صمیمانه سپاسگزاریم. تقاضا می‌کنم صحبت‌های مقدماتی رو با دوستداران علوم علوی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله اون چه که میگیم و اون چه که میشنویم مبنای عمل کردمون در زندگی قرار بگیره
انشالله. بله، همونطور که خدمت شنوندگان عزیز هم عرض کردم، حاج آقا کثیری، بحثمون در برنامه گذشته اعتدال بود و نامه 21 حضرت امیر علیه السلام رو در کتاب شریف نهج البلاغه شما اشاره فرمودید که بحثمون ناتمام موند. تقاضا میکنم نامه 21 رو یه بار دیگه از ابتدا برای ما بفرمایید و بحث رو پی میگیریم.
خواهش میکنم. بله، مطلبی که در سلسله بحث هامون عرض میکردیم مطالبی بود از نامه 21 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. عرض کردیم که حضرت میفرمایند فدع الاسراف مقتصدا، اسراف رو به واسطه میانه روی ترک بکنید، نه اونچنان سخت مصرف بکنید که به زحمت بیفتید و نه اونچنان گشاده دست باشید که خودتون محتاج بشید.
بله.
وذکر فی الیوم غدا، درباره این عبارت بسیار صحبت کردیم و جا داره که بسیار بیش از این تأمل بکنیم در زندگیمون و بیش از پیش به کار ببندیم که از امروز به فکر فردامون باشیم. رسیدیم به این عبارت از نامه 21. حضرت می‌فرمایند و امسک من المال به قدر ضرورتک. بعضی از ما فکر می‌کنیم که برای اینکه در زندگی اندوخته‌ای برای آینده داشته باشیم این سوء ظن به خداست.
بله.
بعضی از ما فکر میکنیم که اگر برنامه ریزی مالی برای دراز مدت زندگیمون داشته باشیم این منافات داره با تکیه و توکل بر خداوند متعال، در صورتی که اگر مشی و شیوه معتدلانه امیر المؤمنین علیه السلام رو در عبارتهای نهج البلاغه جستجو بکنیم میبینیم که حضرت ما رو اینگونه دعوت میفرمایند. میفرمایند از اون چه که به دست میآورید و از اون چه که دارید به اندازه ضرورتتون برای آیندتون نگه دارید، حفظ بکنید، به فکر آیندتون باشید. این جمله در حقیقت ادامه جمله قبلی است که میفرماید از امروز به فکر فردا باشید.
بله.
می‌فرماید اون مقدار از مالی که امروز دارید رو به اندازه ضرورت نگه دارید. بنده میخوام اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم به بعضی از احکام مالی اسلام مثل خمس. شما وقتی احکام خمس رو هم بررسی میکنید و مطالعه میفرمایید میبینید که اسلام اون مقدار مایحتاج زندگی رو خارج فرموده از اون چیزی که بهش خمس تعلق میگیره. به این معنا که اگر کسی به اندازه مایحتاج و لوازم زندگیش از مالی که به دست میاره استفاده بکنه، خرید بکنه، این مشمول خمس نمیشه. هر کسی باید به قدر متعادل زندگی دنیایی خوب داشته و رفاه داشته باشه و از اون رفاه برخوردار باشه. این گونه نیست که ما چشم به دنیا کامل ببندیم و بگیم که حالا هرچه که هست باید بخشید، هرچه که هست باید اعطا کرد با امید این که حالا خداوند متعال از فضل و رحمتش بخواد از خزانه غیبش به ما اعطا بفرماید.
همون موضوعی که حالا کسی در برنامه گذاشتم اشاره کردیم که به هر حال هر مسلمانی بایستی خودش از نقطه نظر اقتصادی هم زندگی خودش رو مدیریت بکنه، تدبیر داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. بله. و این که حتی در بحث کلان جامعه اسلامی هم ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که جامعه به یک سطح رفاهی نیازمنده. کسانی هم که در این زمینه مسئولیت میپذیرن باید متوجه این مطلب باشند.
بله.
اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته شیوه زندگی زاهدانه امیرالمومنین علیه السلام خصوصا در زمان خلافتشون ربطی به شیوه حکومتی و رفاه و ایجاد رفاه برای مردم نداشت. یعنی ما ممکنه بعضی وقتها سختی رو برای خودمون بپذیریم، اما این به این معنا نیست که اگر مسئولیتی داریم بخوایم این سختی رو به دیگران هم به اصطلاح تحمیل بکنیم به نوعی، یا برای دیگران هم در نظر بگیریم.
یعنی اگر که ما در جامعه مسئولیتی رو داریم، زندگی شخصی و طرز تفکر خودمون برای زندگی شخصی و خانوادگی خودمون رو نباید به بحث مدیریتمون و کارکردی که در جامعه داریم برای مردم در حقیقت سرایت بدیم.
دقیقاً همینطور هستش. لذا حضرت می‌فرمایند که اون مقداری از مال که نیاز زندگیتون هست رو نگه دارید، حفظ بله. بکنید، برای آینده پسنداز داشته باشید، برنامه ریزی مالی داشته باشید. و قدم الفضل لیوم حاجتک. اما این گونه هم نباشه که شما هر آنچه که به دست می آورید اسراف گونه در زندگی هزینه و خرج بکنید. بعضی از ما از ورطه زهد که الان شاید خیلی هم کم رنگ باشه در اونچه که ما در جامعه میبینیم، زهد بیش از اندازه، ترک دنیا، اونچه که بیشتر دیده میشه این قسمت دوم هست، یعنی تمایل به دنیا.
بله.
تمایل به اندوخته کردن مال و اموال، که اتفاقا بعضی وقتا اینها برای اقتصاد کلان جامعه هم مشکل ساز میشه. یعنی بعضی وقتا ما میبینیم به خاطر انباشت مال و عدم چرخش نقدینگی در عرض بکنم چرخه اقتصادی جامعه، ما تورم هایی رو تجربه میکنیم که در اقتصاد امروز میبینیم گاهی بحث میکنن که حالا چگونه اموال به مشارکت گذاشته بشه. دقیقا میبینیم همین تعادل در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام دیده میشه. حضرت میفرماید اون بخشی که مایحتاج زندگیتون هست رو نگه دارید، به فکر آیندتون در حد متعادل باشید، اما این به این معنا نیست که فقرای جامعه فراموش بشن، احتیاجات کلی جامعه فراموش بشه، چشم ببندیم و هر آنچه به دست میاریم رو برای خودمون انباشت بکنیم. چرا؟ باز این هم اگر به یه دید تجارتگونه ای نگاه بکنیم، این خودش هم ورود به یک تجارت است.
بله.
یک تجارت بسیار پرسود و پرمنفعت. میفرمایند و
که جنبه اخروی اون بیشتره.
بله بله. و قدم الفضل لیوم حاجتک. حضرت میفرمایند همه رو برای دنیاتون نگه ندارید، یه مقداری از این مال دنیاتون رو هزینه بکنید. برای کی بفرستید؟ برای اون آخره. روزی که حقیقتا بهش نیازمند میشید. خب ما از این دنیا برای اون دنیا نمیتونیم حواله بانکی بفرستیم.
پس جناب کثیری، این که حضرت فرمودند از مال امروز به قدر ضرورت نگه دارید، پس ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که این به قدر ضرورت میتواند هم جنبه دنیوی داشته باشد برای ما، هم جنبه اخروی.
بله.
یعنی اگر که همه اموالی که داریم امروز مصرف کردیم، پس حالا هر نگرشی که در این دنیا داشته باشیم، چه نگرش دنیوی صرف داشته باشیم یا اینکه نه نگرش اخروی هم داشته باشیم، با مصرف کردن تمام اموالمون امروز دیگه به هیچ کدام از اون خواسته‌ها و اهداف نمی‌رسیم.
دقیقاً، یعنی متضرر میشیم.
بله.
خاطرم هستش که در جلسات گذشته اشاره کردیم که ما باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. خب طبیعتاً در چشم‌انداز توحیدی و اعتقادی که ما داریم، برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدتمون شاید مربوط به زندگی دنیا بشه که قطعاً باید بهش توجه بکنیم و براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. اما ورای این دو برنامه باید یه برنامه بلند مدت هم داشته باشیم. برنامه بلند مدتمون انتقال حسنات و انتقال دارایی‌هامون و تبدیل دارایی‌هامون به چیزی است که در زندگی پس از این دنیا هم به کارمون بیاد.
بله.
این مطلب رو داشتم عرض می‌کردم. ما الان اگه بخوایم تو دنیا پولی رو، مالی رو منتقل بکنیم، یه زبان بین‌المللی مشترکی تعریف شده. مثلا شما اگر در ایران ریال داشته باشید بخواید تبدیلش بکنید، باید به ارز مثلا بین‌المللی که شناخته شده هستش، مثل حالا دلار یا نمیدونم یورو یا هر چیزی که تو تبادلات و مبادلات بین‌المللی استفاده میشه، تبدیل بکنید. ما اگر بخوایم داراییمون رو تبدیل بکنیم به اون چه که در آخرت به دستمون میرسه و به دادمون میرسه در حقیقت، و اونجا بتونیم این از این دارایی این دنیامون استفاده بکنیم، یکی از مهمترین راه ها اون چیزی هستش که امیرالمومنین علیه السلام در ادامه به اون اشاره می‌فرماید.
بله.
یعنی انفاق و بخشش مال در راه خداوند متعال. این انفاق و بخشش دقیقا همون کار تبدیل رو برای ما انجام میده. مال ما تبدیل میشه به ذخیره‌ای قابل برداشت در آخرت. ما اگر هر چقدر پول و نقدینگی در این دنیا نگه داریم، هیچ کسی تا حالا نتونسته ریالی یا درهمی یا دیناری یا دلاری، هیچ پوندی با خودش نتونسته تا حالا همراه ببره.
بله.
یه راهکار داره این. این هستش که ما این اموالمون رو تبدیل بکنیم. تبدیل بکنیم به جنسی که در آخرت خریدار داشته باشه. حالا ادامه این مطلب رو، چون تصمیم داریم که انشالله این نامه رو این جلسه تمام بکنیم، ادامه رو عرض بکنم و بعد یه توضیحات تکمیلی در این زمینه به محضر شما و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. البته آقا اینجا به هر حال سوالات متعددی مطرح میشه در باب همین تبدیل کردن، که فرمودید اگر ما بخوایم که به این مالی که داریم، مال دنیاویمون رو یه جنبه اخروی بهش بدیم و تبدیل کنیم، خب بعضی از موارد دیده میشه در جامعه افراد میگن که خب ما میخوایم انفاق هم بکنیم، اما این که واقعا به چه فردی چه جایی انفاق کنیم، این رو ما شک داریم، تردید داریم که واقعا اون خواسته ما و نیت ما و هدف ما به سرمنزل مقصود برسه. لذا این که بیان انفاق کنند یه مقداری در حقیقت دست و دلشون میلرزه که حالا به چه کسی یا چه جایگاهی شاید تردید داشته باشن. میخوام در این رابطه هم شما صحبت بفرمایید.
بله. عرض بکنم من یه مطلبی رو از یکی از شهرهای کشور عزیز خودمون مطالعه کردم و عکس‌هایی رو ازش دیدم و وقتی من این مطلب رو دیدم گفتم این حرکت یک حرکت اسلامی است.
بله.
این حرکت یه حرکتی است که ما میتونیم بهش افتخار بکنیم. دیدم در یکی از شهرهای کشور عزیزمون، در شهر تبریز اگر اشتباه نکنم، نوشته بودن شهر بدون فقیر. شهر بدون فقیر به چه معنا؟ به این معنا که کسی مستقیم مراجعه نمی‌کنه به شما که به من پول بدید. نهادهایی رو تشکیل دادن در این شهر، انفاق‌ها و صدقه‌های مردم جمع‌آوری میشه به صورت کاملا هدفمند و فقرا شناسایی میشن و اینها در اون مجرای شناسایی شده کاملا به دست فقرا میرسه. ببینید این حرکت یه حرکت کاملا اسلامیه.
بله.
ما در زمان حیات امیرالمومنین علیه السلام هم میبینیم که حضرت نسبت به افرادی که در حکومت ایشون زندگی میکردن اشراف کامل داشتن، افراد پرونده داشتن، زیاد و کم شدن اعضای خانواده ثبت میشده در دفترچه ها که این خانواده صاحب فرزندی شده یا کسی از این خانواده از دنیا رفته. اینی که میفرمایید دغدغه درستی هستش. ما یه نهادهایی رو الان در کشور داریم که متصدی انجام این گونه امور هستند، مثل کمیته امداد حضرت امام که شاخص ترین این
بله.
نهادها و به اصطلاح مراکزی است که این کار رو انجام میدن. این دیگه همراهی و همدلی ما رو میطلبه. اتفاقا خیلی سوالتون سوال خوبی بود، من این توضیح رو هم بدم که در راستای همین فرمایشات امیرالمومنین ما میبینیم بعضی از این نهادها به خاطر توانی که دارن و به خاطر برنامه ریزی های خوبی که دارن پاشون رو فراتر از این گذاشتن که بخوان به صورت نقدی کمک ماهیانه ای رو به افراد بکنن.
بله.
دارن اشتغال زایی میکنند. این اشتغال زایی یک چرخه اقتصادی مطلوب برای جامعه است. این اشتغال زایی اون آفت هایی که پول مستقیم پرداخت کردن رو داره دیگه نخواهد داشت.
اتفاقا آقا در رابطه با این موضوع من سوال دارم، اگر اجازه فرمایید یه سری به اتاق فرمان میزنیم، باز در خدمت خواهیم بود. اینجا رادیو اقتصاد هست و شما عزیزان شنونده برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت حاج آقای کثیری هستیم و بحثمون در رابطه با موضوع اعتدال هست و نامه 21 حضرت امیر علیه السلام رو در کتاب شریف نهج البلاغه مورد بررسی قرار میدیم. حاج آقای کثیری فرمودید که بله، این که بعضی از نهادها مثل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه موضوع انفاق رو در حقیقت کار ما رو راحت میکنن اگر که بخوایم انفاق کنیم و به مراجعی مثل این نهاد میایم و در حقیقت انفاقم رو انجام میدیم تا اون به اشخاصی که مد نظر هست و نیاز مالی دارن برسونن. این که اشاره فرمودید یکی از مواردی که در حقیقت این نهاد انجام داده اخیرا و کار خوبی هم هست، این که میاد اشتغال زایی میکنه و پول رو به صورت مستقیم به افراد نمیده. در همجه سوالی پیش میاد، بله نمونه اونها اون رو ما میبینیم که به هر حال امروزه کمیته امداد میاد به صورت وام اشتغالزایی در اختیار افراد قرار میده. یک سوالی پیش میاد و اون این که بعضی ها اینطور در حقیقت به ذهنشون خطور میکنه، این که خب افراد میان صدقه میدهند در صندوقهای کمیته امداد و به حال شاید صدقه خیلی جنبه خوبی نداشته باشه که ما بخوایم استفاده کنیم، با اینکه نیاز مالی دارن اما نمیرن و به حال به کمیته امداد مراجعه کنند و بحث اشتغال زایی و گرفتن وام و اینها رو داشته باشم. میخوام که این به اصطلاح تردید این افراد رو شما بفرمایید که آیا درست هست درست نیست یا به چه نفع میشه اینو برطرف کرد. آیا اینکه برن وام بگیرن از کمیته امداد با اینکه نیاز دارن و میدونن که اون صدقات مردم هست که داده شده، آیا این جنبه مثبت داره، درسته، از نظر شرعی ایراد و اشکالی نداره یا خیر؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که البته حالا از نظر شرعی قطعا این عزیزان که این کارها رو انجام میدن اول مسائل شرعیش رو سوال میکنند و بررسی میکنند، اما جهت حالا روشن شدن ذهن شنوندگان عزیز عرض میکنم، ما اگر یک مبلغی پول داشته باشیم، بتونیم با این یه مبلغ پولی که قراره انفاق بشه، قراره صدقه داده بشه، بتونیم با این مبلغ 5 نفر رو بی نیاز بکنیم یا با این مبلغ 1 نفر رو؟
بله.
حالا من از حضرت عالی به نمایندگی از شنوندگان عزیز سوال میکنم، به نظرتون کدوم اولویت داره؟
طبیعتا هر چقدر بیشتر بهتر دیگه، 5 نفر رو.
بله. حالا کمیته امداد یا این ارگان‌ها و نهادهایی که حالا به عنوان شاخص و اون به اصطلاح نهاد اصلی که ما میشناسیم ما کمیته امداد رو نام میبریم، همین کار رو انجام میده. این صدقاتی که از مردم در سطح کلان داره جمع میشه، به جای اینکه این صدقات رو برای عرض بکنم 1 نفر هزینه بکنه،
بله،
و هزینه مستقیمی که اون فرد رو غنی نخواهد کرد، میاد این رو به عنوان وام. حالا تازه اینم باز اشکال مختلف داره، یعنی همه یک جور نیست، بعضیا وام بلاعوض دریافت میکنن، بعضیا رو اصلا خودشون رو تجهیز میکنن، کارگاه‌هایی رو، مراکزی رو اونها رو به کار میگیرن، بعضیا که توان باز پرداختی دارند در دراز مدت به عنوان وامی که میتوانند با به اصطلاح قرض در حقیقت به اونها میدن. یعنی در حقیقت این مال به جای اینکه برای هزینه کرده چند نفر مستهلک بشه و عملا از بین بره، در یک چرخه اقتصادی به کار گرفته میشه که این چرخه اقتصادی تعداد بسیار بیشتری افراد رو به کار وادار میکنه و آبرومندانه تر. ببینید ما همین بعضی از عزیزانی که میفرمایید که سختشون هست مراجعه بکنن، اگر شما به خیلی از عزیزانی که نیاز دارند و آبرومندن بگید که به عنوان وام این رو دریافت بکنید، به کار بندازید، بعد شروع کنید قسط پرداخت کردن، خیلی راحت تر اینو دریافت میکنن تا به این عنوان که شما بخواید کمک بلاعوضی به اونها بکنید.
بله.
مضاف بر این که ما در اسلام در بعضی از موارد داریم که فرمودند قرض دادن یه جاهایی ثوابش از انفاق مستقیم بیشتر هستش، به خاطر اینکه قرض دادن آبروی اشخاص رو حفظ میکنه، نظام مالی رو تا حد زیادی مستحکم نگه میداره، ولی انفاق ممکنه، این انفاق مستقیم یعنی صدقه دادن به صورت مستقیم، ممکنه بعضی از این شاخصه ها رو در بعضی از موارد نداشته باشه. اما اجمال قضیه رو میخوام عرض بکنم، نوع نگرش و نگاه ما به دنیا تعیین کننده است که ما چگونه با دنیا در تعامل باشیم.
بله.
ببینید بعضی از ما یا خیلی از افراد در این عالم اینجوری فکر میکنن که به دست آوردن مال در دنیا خودش یک هدفه. این مسئله در بعد دنیویش به اینجا منجر میشه که چرخه اقتصادی دنیا رو به اضمحلال پیش میره. این بحرانهای اقتصادی که ما در دنیا میبینیم خیلیش معلول همینه.
بله.
اما نگرش امیرالمومنین علیه السلام همین در بعد دنیویش رو نگاه بکنیم، ببینیم امیرالمومنین به عنوان یک تولید کننده همیشه در جامعه رفتار میکرده.
بله.
نگرش و رویکرد اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام تولید ثروت بوده، نه انباشت ثروت. لذا این اشتباه بعضی از ما، گاهی فکر می‌کنیم امیرالمومنین انسان فقیری بوده. نه، اتفاقا امیرالمومنین انسان فقیری از نظر مادی نبوده. ایشون از نظر تولید یک تولید کننده بسیار بزرگی در جامعه خودشون بودن.
بله.
شما میزان نخلستان‌هایی که امیرالمومنین آباد کردند، میزان چاه‌ها و قنات‌ها با توجه به نیاز اون شرایط اون روز و جامعه و اون نقطه جغرافیایی رو نگاه بکنید، ببینید خیلی از افراد اونجا دنبال تجارت بودند. تجارت به معنای واسطه‌گری، نه به معنای درست تجارت.
اما حضرت دنبال تولید.
اما حضرت دنبال تولید بودند.
بله.
اونها دنبال انباشت ثروت بودند. امیرالمومنین علیه السلام دنبال تولید ثروت بوده. این تولید ثروتی که در جامعه می‌شده یک چرخه اقتصادی درست رو راه اندازی می‌کرد. خیلی از نیازمندان جامعه امیرالمومنین علیه السلام به واسطه چاه‌های آب، به واسطه قنات‌ها، به واسطه نخلستان‌ها، به واسطه وقف‌هایی که علی علیه السلام در اثر آبادانی‌ها داشته، خیلی از افراد به کار می‌افتادند در جامعه.
بله.
از اون فقر نجات پیدا می‌کردند. نتیجه تولید ثروت در جامعه یک جامعه پویا و یک جامعه کم فقیره. نتیجه انباشت ثروت در جامعه یک جامعه راکد و زیاد شدن فقرای جامعه است. خب بله، اگر یه چاه آبی کسی حفر بکنه طبیعتاً برای او درآمدزایی خواهد داشت، ثروت حساب میشه. اما اینکه این ثروت رو ما از چه مسیری به دست بیاریم، از چه راهی به دست بیاریم و چگونه به دست بیاریم که برای دیگران هم نافع باشه، اون دیگه برمیگرده به نگرش ما به دنیا و تولید ثروت و اساساً به ثروت.
بسیار از شما حاج آقا کثیری صمیمانه سپاسگزاریم. انشالله این بحث رو در برنامه های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا برنامه آینده شما را به خالق یکتا می سپاریم. حق یار و نگهدار شما خوبان.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاق در وطن است.
اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. سلام و عرض ادب خدمت شما هموطنان عزیزم در سراسر کشورمون. همراه شما عزیزان هستیم از این شبکه رادیویی با برنامه برای وطن. در اسفند 1404 و ماه مبارک رمضان کنار شما عزیزان هستیم. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. بر شما مردم عزیز و شریف سراسر کشورمون که احسان و نیکوکاری رو به تمامیت در کشورمون دارین به منصه ظهور میگذارین با همکاری و فعالیت هاتون و توی خبرها با همکاری که با نیروهای مسلح دارین در ایستهای بازرسی و همراهی مردم رو بیشتر شاهدیم که هوای هموطنانشون رو هم دارن. درود بر همه شما. با افتخار کنار شماییم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه برای وطن و خطوط ارتباطی رادیو اقتصاد هم در اختیار شماست از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید. هر خبر اقتصادی موثقی رو تنها از کانال رادیو اقتصاد در پیام رسان بله مشاهده بفرمایید و مطلع بشید به نشانی @ رادیو اقتصاد. جملات زیبای شما و دلگویه های ناب شما رو هم دریافت میکنیم از طریق 30,000-3637. شما عزیزان شنونده برنامه برای وطن رو از شبکه رادیویی اقتصاد دارید میشنوید.
ایران، واژه‌ای که هر کدوم از ما با شنیدنش قلبمون فشرده میشه. در ادبیات کلاسیک ما مفهوم ایران همیشه با مفهوم خرد، یکپارچگی و عدالت گره خورده. این پیوند عمیق بین خرد، عدالت و یکپارچگی در تاریخ ما حقیقتاً ستون خیمه کشورمون ایران عزیزمون بوده. در نگاه بزرگان تاریخ ما، ایران فراتر از یک جغرافیا اندیشه‌ایه که بر پایه خرد و داد بنا شده. حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامش رو با نام خرد آغاز کرد تا بگه که بقای یه سرزمین قبل از سلاح به دانایی مردمانش بستگی داره. در این نوع تفکر کهن اتحاد نه یه انتخاب گذرا بلکه یه ضرورتی هست که برخواسته از عقل و راه رو برای نفوذ بیگانه میبنده. هر جا که داد یا همون عدالت برقرار بوده دلهای اقوام مختلف چنان به هم گره خورده که هیچ طوفانی نتونسته خاک رو بلرزونه. تاریخ ما بارها ثابت کرده که شکاف‌های داخلی دروازه‌های شهر را برای هجوم بیگانگان گشوده‌تر از هر جنگی کرده. خرد جمعی ایرانی به ما یاد می‌ده که قدرت واقعی در ما شدن نهفته است، نه در تکیه بر دیوارهای سنگی و برج‌های بلند. وحدت در فرهنگ ما به معنی یکسانسازی نیست. معنیش اینه که همه رنگ ها در کنار هم تابلوی باشکوه وطن رو بسازن. دشمن بیگانه زمانی ناامید میشه که ببینه منطق ایستادگی در رگ‌های ملت